أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. انشالله توفیق داشته باشیم بحثی رو گفتگو بکنیم که در واقع به نوعی تکمیل بحث جلسه اول باشد که جلسه قبل بود و به نوعی هم به صورت مستقل، اگر کسی بحث جلسه اول رو نبوده، مستقلن این بحث برای اون انشالله مفید باشه و امیدواریم که این گفتگو بر ما شرایطی رو فراهم بکنه که توفیق درک ماه مبارک رمضان و ورود به این ماه رو ما بیشتر از پیش انشالله پیدا بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه قبل ما راجع به دعا گفتگو کردیم و اشاره شد به این که ما یه توانایی داریم، یه امکانی داریم بسیار قیمتی و نافذ، ولی نسبت به این توانایی خودمون غافلیم، توجه نداریم. راجع به دعا چند تا روایت خوندیم ولی این نکته رو بیشتر روش تکیه میکنیم الان که دعا مثل یک سلاح میمونه، دعا مثل یک اکسیر میمونه، مثل یک، حالا بلا تشبیه، مثل یه چوب جادو میمونه در اختیار انسان. این رو خدای متعال مقرر فرموده، قرار داده. خدا میتونست اینو قرار نده، ولی خدای متعال لطف کرد و از سر رحمت به ما اجازه داد که او را بخوانیم و اجابت را متکفل شد. یعنی دعا اگر خواندن خدا باشد نتیجه ای دارد. خاطرتون باشه گفتیم حتی اگر مطلبی در قضا و قدر الهی دیگه مقرر شده حتما انجام بشه و محقق بشه، باز هم دعا اثر داره. دعا هم در امر مقدر مؤثر است، هم در امری که تقدیر نشده است، یعنی میتواند به تقدیر بکشاند. خب تو اینجا هر چقدر ما حرف بزنیم یا حرف بشنویم به نظر من کمه، چون ما باورمون نسبت به دعا باور بسیار بسیار ضعیفیه. من به قیاس خودم میگم، ما اصلا توجه نداریم که یکی از بزرگترین و قیمتیترین و مؤثرترین ابزار و سلاح ها رو در اختیار داریم. بعد حضرتش فرمودند که از این دعا فقط در مقام اضطرار و گرفتاری استفاده نکنید. حالتون در دعا کردن در هنگامی که در رخا و آسایشین مثل همون موقعی باشه که در اضطرار هستین. و از اینجا ما منتقل شدیم به این توصیه‌ای که به ما فرمودند، یعنی متونی از ادعیه رو ما توفیق داشتیم خوانده ایم که در اون به ما تعلیم کردن که از خدا بخواهیم خدایا نعمتهایی که به ما دادی رو از ما نگیر. یه دست من دارم الان در اختیار من حرکت میکنه، فکر میکنم این طلب من از خداست. خب این که دعا کردن نداره، این که هست برم برای اون که نیست فعلا دعا بکنم، چانه زنی بکنم، لذا از اینجا غافل میشم، باز میمونم. خب این فضای بحث جلسه قبل ما بود. انشالله در همین فضای دعا یه بحثی رو ادامه بدیم انشالله. ما اگر بخوایم شناسنامه‌مون رو بریم از اداره ثبت احوال تحویل بگیریم، منتها تو خلقت، میگیم خدایا شما که این مخلوقات رو خلق کردین، این شناسنامه ما رو میشه بدین، ما خودمون رو بشناسیم، ببینیم ما کی هستیم و چی هستیم. شناسنامه خلقتی من منو معرفی میخواد بکنه دیگه، که تو چه موجودی هستی. بالاش نوشته تو شناسنامه من که دولتی تو از جمله کسانی هستی که شامل این مجموعه، تو هم تو این مجموعه ای که انتم الفقراء. بالای شناسنامه من نوشتن دولتی هیچی تو این دنیا نداره، نه تو دنیا نه تو آخرت، نه از قبل نه در بعد، هیچی نداره. میگم خب خدایا این که مال اول خلقت بود، حالا که یکم خلقت تو دور افتاده و اینا، ما احتمالاً یه چیزایی داریم الان، دستی، پایی، چشمی، گوشی. میگه نه عزیزم، اینا رو الان هم نداری. اگه عاقل باشی میفهمی که از دقیقه بعدت خبر نداری که میتونی حرف بزنی یا نمیتونی حرف بزنی. توی شیمی شما ترکیبات رو که میخونی، بعضی ترکیب های طوریه که دو تا ماده رو کنار هم قرار میدن مثلا تو هم حل میشن، مثلا نمک تو آب حل میشه، ولی دو تا ماده رو کنار هم میذاری هر کاری میکنی حل نمیشن، هم میزنی خودتو میکشی، بعد دور برمیگرده سر جای خودش. دارایی های من و من همینطوری هم، هر چقدر میکس کنید من از فقر در نمیام. اصلا من جنسم اینطوریه، نه من اینطوریم، هر مخلوقی اینطوریه. هیچ مخلوقی در عالم این آرم، این نوشته مخلوقیت از پیشانی او برداشته نمیشه. میدونید شما اگه در یک دانه گندم، در یک نفس کشیدن، در یک ذره بتونید فکر کنید که توی این نقطه از فقر درآمد، اون نقطه نقطه شرکه. هیچ کس تو عالم هیچی نداره، از قبل نداشته، الان هم که بهش دادن نداره. این شناسنامه من، اینو باید خوب من روش فکر کنم، خیلی بر من مهمه. بزرگواران، من دارم عرایض رو تقدیمتون میکنم، درسته؟ شما میدانید سخن گفتن به معجزه شبیهه و فهمیدن سخن معجزه دوم. من یه چیزی رو میخوام به شما بگم، من چجوری کنترل میکنم هنجرم و دهانم رو، چجوری به شما دارم اینو میگم، نمیدونم. شما میگید یه مهارتی شده در یاد گرفتی، میگم خب انقدرش که بلدم، میفهمم. اما اینکه من دارم مثلا یه سیستمی رو مثلا کدگذاری میکنم، مثلا اصلا نمیدونم چجوری من میتونم این حرفا رو بزنم. شما صوت میشنوین چطور میفهمین؟ این فهمه چجوریه به این سادگی میفهمین؟ خب حالا اگه این اتفاق، همین خدای متعال پناه بر خدا، یه دقیقه اینو از شما بگیره، حافظه شما دست شماست؟ تا بال نشدی یه چیزی یادتون نیاد؟ اون موقع یه چیزی یادتون نمیاد، اون موقع توجه میکنید عجب بابا این حافظه چی چیز وحشتناکیه، اگه من مثلا فلان چیزی یادم بره چیکار کنم؟ شما الان از اینجا بریم بیرون، یادتون بره کی هستین، چی هستین، خونتون کجاست، کجا باید برین، چیکار میکنین؟ میگه آقا دیگه شوخی نکن، اینا که نمیشه. اگه خواستین ببین مدلاشو بهتون نشون بدم، مخبت بشین کنار جوبه کم گریه کنی، هیچی نداری. شناسنامت صادر شد، انتم الفقراء. اما آدم وقتی که فقر خودشو میبینه، خب واقعا وحشتناکه دیگه، مثل صفحه چرب که هرچی روش قطره آب میندازی این به خودش جذب نمیکنه، نمیکشه، درسته یا نه؟ بزرگواران، این حرف زدن من، دست کن دادن من، فهمیدن من، هر چی که شما میخوان بگی، خب همه اینا رو الان خدا داره به من میده دیگه، خب نده که چیزی نیست که. این وضع منه، من به فقرم نگاه میکنم بیچاره میشم. اما قسمت بعد این قسمت از آیه خب همه چیو برمیگردونه سر جاش، انتم الفقراء الی الله. وای از اون روزی که من فقیر بشم الیکم، یا شما فقیر بشین الیهم. یکیس فقیر بشه فقیر یکیس دیگه، شب تا صبح میگه آروم میخوابه، میگه صبح بلند شیم صاحب کارمون عصبانی نشه ما رو بیرون کنه، سال بعد با این تورم درصد اضافه میکنه یا نمیکنه، اصلا صاحب کارمون میمونه یا نمیمونه، رو چی سواری؟ اون کسی که تو به سوی او حاجت تو بردی میگه بدبختی مثل خودت. یه چیزی فقط منو آروم میکنه، من فقیرم هیچی ندارم، اما انتم الفقراء الی الله. کدوم الله؟ والله هو الغنی الحمید. بی نیاز رو ما نمیتونیم تصور بکنیم، بدونید، ولی میتونیم برای خودمون داستان سرایی بکنیم. فرض کنید یه نفر بعضی میلیون ها کره زمین، به اندازه این میلیون ها کره زمین سکه طلا داره، شما وقتی میخوام بریم بهش میگه سکه به من میدی، اصلا چه حسی داری؟ اصلا خجالت میکشی اینجوری بگی سکه به من بدین؟ براش مهم نیست اصلا، این بلا تشبیه. خدا غنیه، به هیچی نیاز نداره، نه اینکه خدا 10 یا 100 یا 1000 کره دارد از حاجات ما، نه، خدا حاجات ما رو برای استجابت و رفعش خدا خلق میکنه. آخیش آروم شدم، آجا بدبختی گیر کردیم، من که هیچی ندارم. ناراحت نباش، هیچی نداری، اما یه خدایی داری که همه چی داره و حمیدم هست، ستوده شده است، منتظر این نیست که تو حمدش کنی، تشکر کنی، یا بگه اونایی که تشکر کردن بهشون میدم، اونایی که قدر ندونستن تشکر نکردم نمیدم. اگه این که خیلی وحشتناک بود، جلسه قبل گفتیم یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله. این دعا خیلی تکون دهنده است. ای کسی که به اون کسی که سوال میکند میدهی و به آن کسی که سوال نمیکند هم میدهی. فکر کنید جملاتش کیش فرق نمیکنه. با چرا من دعا کنم؟ یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله، بعد و من لم یعرفه. خب پس برش دعا کنیم؟ این خدایی که غنی حمیده، من برش دعا کنم؟ خب شناسنامه منو صادر کردن، گفتن تو فقیری اما یک خدایی داری و فقر تو سوی فقر تو، خیلی آیه عجیبه ها، سوی فقر تو الالله. ما سوی فقر تو رو به سوی دیگران ننداختیم، تو گلت اینطوری نیست که وقتی که به مشکل میخوره حاجتمندی دلت بچرخه به سوی یه نفر، اصلا اینطوری نیستی. به حالت طبیعی و تکوینی و فطری رهات بکنن، همجوری این گوی که غلط میخوره خیلی راحت بی تکلف میری به سوی خدا، انتم الفقراء الالله. بلا تشبیه مثال بزنیم، شما این فیلمایی که از حیوانات نشون میدن رو ببینید، حیوانی که مثلا فرزندش متولد میشه رو ببینید چه راحت میره پیش مادرش برای خوردن شیر، نه کسی به او یاد داده نه چیزی. انتم الفقراء الالله. خب تو فقیری، بیچاره، هیچی که نداری، خب بهت یه سلاح دادیم. مؤلفه دوم در شناسنامه تو اینه که تو میتونی دعا کنی. چی میخوای بگو؟ اما تو دعا هم نکنی که ما بهت میدیم، تا الان هم که دادیم. نکته سوم در شناسنامه من اینه، دولتی حواستو جمع کن، تو یه چیزایی رو میخوای که برات خیلی بده. اصلا توه بوشه این و شر رو لکن. یه چیزایی هم دعا میکنی خدا اینا رد کن، نمیخوام، ولی برات خیلی خوبه، اصلا ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. اینم قسمت سوم، خط سوم شناسنامه من. خب این مورد دو و سه رو کنار هم بذارید که بنده من اجازه دادم منو صدا بزنی، منم متکفل اجابت، اما بنده من بدون تو یه چیزایی رو به ضرر خودت از من میخوای، یه چیزایی هم که به نفعت از من میخوای که اونا رو بزنم کنار. خب از اینجا چه نتیجه میگیرید؟ نتیجه میگیم که دعای ما نباید مستجاب شه همیشه. نتیجه عقلیه دیگه، خیلی ساده هست، بلا تشبیه. میگین آقا این بچه یکی از سعادت هایی که داره این که پدر مادر بسیار بسیار مهربان داره و الحمدلله خدا بهشون داده، به پدر مادرش هیچ مشکل مالی هم ندارن. شما اینجا نتیجه میگیرین پس بچه هرچی بخواد پدر مادر براش مهیا میکنن، یا میگی نه؟ اما یادتون باشه بچه بچه است و هیچ وقت پدر مادر عقلشون رو دست بچه نمیدن، درسته؟ پس قبل از این که شما برین بکاوید که ببینید چرا دعاها مستجاب نمیشود، اصلا قبل از اون بدانید که اصلا نباید مستجاب بشود. چون خیلی خیلی ما دست به دعا برمیداریم. ببینید خط سوم شناسنامه من اینو میگه دیگه، میگه تو دست بردی بالا، دعای معصور خوندی، 10 بار یا الله گفتی، منقلب شدی، خدایا خدایا منو بدبخت کن، بیچاره کن، عاقبت به شر کن. خدا میگه چی داری میگی؟ خدا این چیزایی که به دردم میخوره برام مفید ازم بگیر. این چه مدل دعا کرده؟ یه شاخه فرعی من فقط اینجا نشون بدم که یه مسیری هست، بعداً اگه خواستین این مسیر رو ببینید، اصلا یک مسئله هست توی فرهنگ عبادی ما که اصلا من دعا کردن رو کجا باید یاد بگیرم. نه اینکه با چه الفاظی ها، اصلا من حاجتان چی هست اصلا؟ میدانید که نشان رشد آدمی به اینی که بتونه حاجتهاش رو تشخیص بده و حاجتهاش رو درست بکنه. آدم هرچی بچه تره حاجتهای پرت و پلا و موسمی داره. خب پس الان ما یه مطلبی رو خیلی ساده بهش رسیدیم که اگه ما دعا کردیم مستجاب نشد نپریم وسط، ببینیم که چرا دعای ما مستجاب نشد، مشکلش چیه. پس این همه میگن دعا کنید، برای چی میگن دعا کنید؟ حضور قلب میخواد، نمیدونم چیه مشکل، چیکا کنیم دعامون مستجاب شه. اونایی که مستجاب و دعوان از طرف خدا، دقت کنید، اونایی هن که دعا بلدن بکنن. من یه بار یه کتابی رو، من اون موقع درسای طلبگی ما میخوندیم، یه کتابی رفتم خریدم دست دوم از مشهد، کتاب فروشی بود اون موقع که دور حرم اینجوری تخریب نشده بود. کتابای طلبه ها معمولا کتابشون اونجا میفروختم نه که کارشون تموم میشد. کتاب خریدم داشتم میخوندم، باز کردم یه کاغذی وسطشه، دیدم چند تا از مثلا ادعیه و ختومات رو نوشته، مثلا هر کس این مثلا ذکر رو، این آیه رو، این دعا رو اینجوری بخونه مثلا دعاش حتما مستجاب میشه، نوشته بود. اتفاقی من با یه آقایی من آشنا شدم که تو این چیزها کار کرده بود، اینها نشون دادم، تعجب کرد، این دعا رو از کجا گیر آوردی؟ گفتم چطور؟ من گفت خیلی اینا عجیبه، میشناخت دعا رو، گفت این دست هر کسی نیست، این از اون ختوم مجربه که ردخور نداره. گفتم اینجوری شد، گفت مواظب باش فقط یه وقت اینا رو به کسی توصیه نکنی. گفتم چرا؟ گفتش که یه موقع هست یه نفری یه مشکلی داره، این مشکل برای کفاره یه کاریه که کرده که اون کاری که کرده پاک بشه، عواقبش هم پاک بشه، این زندگیش سر و سامون پیدا کنه. این دعا رو میگی مشکلش حل میشه، ولی اون ریشه حل نمیشه. مثل که طرف کبدش ناراحته، ها حالا پوستش یه مثلا ظاهرش یه جوری شده، هی شما مواد مثلا که روی سطح پوست اینو خارش رو عبه این ببره کورتون میزنید، اون کبده داره خراب میشه باز خودش، بعد یه دفعه یه جای دیگه میزنه بیرون. به هر حال اون گفتش که ببین مواظب باش، این دعاها رو اگه خواستی به کسی بدی باید اجازه شو داشته باشی بفهمی به کی بدی، و الا مشکل او میفته رو سر خودت. این یک قواعدی هست تو دعاها و اینا، حالا بمانه ما هم دیدیم چه چیزیه، هیچی گذاشتیم کنار، الان یادم نیست کجاست، دارم ولی بیش از 20 ساله 20 و چند ساله یه بارم مراجعه نکردم. برای چی؟ برای اینکه خب حالا یه خطب مجربی دست تو اومده، به تو گفتن که فلانی این ذکر رو به هر کی یاد بدی بگه حاجتش برآورده میشه. امشب شبیست که افرادی مسترن کنکور دارن، فردا درست میگم دیگه، فردا کنکوره، میاد پیش شما حاج آقا من مشکلی دارم فلان و اینها، ما زندگیمون این بود این بود این بود، درس نخوندیم، کنکور داریم فردا، شما یه کاری کن ما امشب سوالا رو ببینیم. اونم دعا رو میده، طرف میره مثلا فرض کن سوالا رو میده، مثلا فرض کنید کنکور میده خوب میشه، کار خوبی کرده نمیدونه. برای چی این کاری کردی؟ برای چی این کاری کردی؟ یکی از علما بود که اسم ببرم شاید بعضیاتون بشناسین، مشهد بود به رحمت خدا رفت، معروف بود، مثلا افراد میرن پیشش، مثلا آدم خوبیه، آدم خیلی فلان و اینها، و هر کس هم رفته بود مثلا کارش حل شده بود اینا، ولی اصلا دعا ما بلد نبود، دعا نمیداد، چیزی نمیداد، پیش هر کس میرن میگفت برین خدمت حضرت، پیش امام رضا شما برین دعا کنین، منم دعا میکنم فلان. بعد کاشف من اومد که همه این دعا داشت، دعا رو طرف مشکل میگفت این دعاشو میکرد، اون حواله میداد پیش امام رضا نه پیش خودش، گفت من یه چیزی به تو بدم تو از خدا باز بمونی، از خدا خدا گفتن. الان به شما یه دونه ختم مجرب بدن که ردخور نداشته باشه دیگه خدا خدا میکنید؟ نه دیگه، اصلا خدایا تنها خدا خدا میکنم برای همین پیدا شد، که پیدا شد دیگه، سه بار اینو بگی تمومه دیگه، چه صدات بزنم. خب بحث از دستمون الحمدلله در نرفته، حال نیا کن از اینجا چجوری برمیگردیم انشالله تو بحث. اگر شما روش استجابت دعا رو بلد باشی میدونی چه اتفاقی میفته؟ اون خط اول شناسنامه رو فراموش میکنی که انتم الفقراء الی الله، فکر میکنی کسی هستی، چیزی هستی، چون یا من زور بازو دارم دو نفر رو میزنم زمین، یا پول دارم، یا امضام اعتبار داره، یه چیزی هم دیگه، یا دعایی بلدم. آقا یه دعایی به شما دادن، هر کی شما رو اذیت کرد این دعا رو بخونی به خاک سیاه میشینه، این دعا هستا؟ دعا رو شما دارید، جرأت میکنی بخونی؟ خب اینجا هست که همین نقطه ها که خراب میشه. پس مطلب مهم در استجابت دعا اینه که اگه شما قلق استجابت دعا دستتون بیاد، اگه ما این قلق رو پیدا کنیم دیگه در خونه خدا نمیریم. این همون فرهنگ و همون فضاییه که یه سری افراد به صورت غیر شرعی و در آسمانی که در اون تقوا معنا ندارد دارن همین جدول و ذکر و ورد و فلان اینها رو دست به دست میگردونن، بعضیش هم اثر داره، هیچ مشکلی هم نداره، ولی عاقبت نداره، عاقبت نداره. خب من فقیر به سوی خدا هستم، من از جانب خدای متعال مجهز شدم به سلاح دعا، اما من در تشخیصم هنوز آدم رشد یافته ای نیستم، آدم قابل اعتمادی نیستم. خب میرم پیش خدای خودم دعا میکنم. اینی که خدای من در عین اینکه به من مهربان است و خودش غنی حمید است، در این حال خدای متعال حکیم است و بصیر بالعباده است، منو دلگرم میکنه. من اگه حاجتمو میآوردم پیش شما که وضع مالیت خوبه، خیلی دلم قرص نبود، چون مشکل منو حل میکردی نمیفهمیدم برام خوبه یا خوب نیست. ولی بردم پیش کسی که از ظاهر و باطن من آگاهه. لذا الهاه ملحین، اصرار افراد، خدا رو از تجربه کلافه نمی کنه، از کوره در نمیره. یا یعنی از تجربه خدا بگه خب حالا حالتو میگیرم. نه نه، اصلا اینطوری نیست. این موجب میشه که شما بتوانید قرص و محکم دعا کنید. صبح تا شب من میرم درگاه خدا سر یه حاجت التماس میکنم، دلم قرصه، برام خوب نباشه، این خدا نمیده، خدا نمیده، دلم نمیلرزه. یا نکنه زیاد اصرار میکنم خیرم نباشه بده، نه قصه نخور. اینی که میگن تو دعا اصرار بکنید، و از اون بر میگن اصرار تو دعا تو خدا اثر نمیذاره، یعنی این، نه اینکه خدا به اصرار دعا کاری نداره، خدای اصرار به دعا اثر نداره، و برای چی دعا کنیم؟ اگر تو کسی هستی که یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه، به کسی که نه تو را میشناسد و نه تو را میخواند میده، ما برای چی دعا کنیم؟ خب بریم این آیه رو بهش نظر بکنیم و بحث رو جمع بکنیم. علیکم السلام و رحمت الله. آیه ایست در قرآن که مهمترین آیه است در بحث دعا، که همه به این آیه در واقع استناد میکنن. خدای من میفرماید ادعونی استجب لکن، بخوانید مرا امره. توجه کنید، هم امره هم شرطه ها. اگه میفرمود هر کس مرا بخواند، میگفت می جمله شرطی است، خواستی بخون نخواستی نخون، اما شرطیش ما امره، یعنی میگه بخون. دو تا مطلب توشه، بخوان صدا بزن مرا، جزای شرطم هست دیگه، استجب لکم. استجب لکم هم فایلش کیه؟ متکلم وحده است، خودم این کارو میکنم. ضمیر ادعونی و لکم هم جمع مخاطب، سوانه کردن دیگه، صدا بزنید جوابتون میدم. البته دعای جمعی خودش موضوعیه که حالا نمیخوام روش بحث بکنیم. خب من از این آیه یه مقدار در واقع پر رو میشم، روم زیاد میشم، میگم خب خدای تو گفتی بخوان مرا استجابت میکنم دیگه، خب من اومدم دعا کنم. اونجا که گفتی دعا کن، من متکفل اجابتم. اینجا هم که گفتی ادعونی استجب لکن، خب پس چرا حاجتمو نمیدی؟ من دعا میکنم. بعدم خدای من میفرماید دعا تو همه چی بکن. ببینید حضرت فرمودن، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، با مضمون‌های مشابه این هست که من مضمونش رو عرض میکنم. هر کس باید خدای خودش رو در همه حاجاتش بخواند و از او بخواهد همه رو، حتی موقعی که بند کفشش پاره میشه. شنیدین میگن نمک غذاتم از خدا بخوا. این اولا پهنای باند این دعا و تقاضا، یادتون باشه ها، به اون وسعت فقر منه دیگه. ما نمیگیم که خدای حالا اینا که هست فعلا، اینا که اوکی، چیزایی که نیست حتی میخوایم، یا خدای در حد دست و پا و سلامتی و چشمونی تو دوره جوانی که دعا کردن نداره که. تو دوره جوانی کنکور دعا میخواد و ازدواج و خانه و اینا، دعای مدل پیری عوض میشه. نه بابا این خبرها نیست، نونه تو سفرت، نفسی که بالا پایین میره. میخوای بخوابی؟ خب میخوابیم دیگه. بیا من آدمایی بهت نشون بدم 6 ماه نخوابیدن، میگه شما چجوری میخوابید؟ اصلا ببخش من خودمو میگم، اصلا ما نمیفهمیم، به شدت بیشعورم من، اصلا نمیفهمم من میخوابم. من وقتی این آدم رو دیدم اصلا این جمله برام یه وقت مثلا معناش عوض شد. از من میپرسن کجا میری؟ میگم خستم میخوام برم بخوابم. تو بخوابی؟ عادت کردیم. خستم میخوام برم بخوابم. چند وقت پیشتر یکی از دوستان ما مشکل پیدا کرد، رفت دکتر، دفعش قطع شده بود، رفت دکتر، بررسی معاینه دیدن که اینجا تو جهاز هاضمه‌اش مشکلیه، خلاصه بسته شده مسیر و فلان، حالا عمل جراحی، خیلی مکافات همینه سر جای خودش. شما میگی میخوام برم تجدید وضو بکنم. چی در اختیار خودته؟ هیچ، هیچ. خب خدای به من گفتی همه چی از من بخوا، بعد دیگه خدای چیه که این حاجت رو نمیدی؟ خب روی این آیه میخوام این نکته رو من عرض کنم. آیه میفرماد ادعونی استجب لکم. آیه رو یه بار پیش خودتون ترجمه کنید، بخوانید مرا، به یقین استجابت میکنم شما رو. درسته یا نه؟ این آیه اصلا حقیقت دعا رو بر ما داره بیان میکنه. شما تو این آیه چیزی راجع به حاجت شنیدین؟ خدا گفت حاجت تو بخوام؟ حاجت تو بخوام؟ نه، گفت منو صدا بزن، منو صدا بزن. آیه میگه منو صدا بزن، جوابتو میدم. یعنی چی خدا جواب میدی؟ بگو خدا. میگم چی میگی عزیزم؟ بعد میگه خدا این که چیز مهمی نیست، چیز مهمی نیست. گفتیدم حضرت لباس احرام دارن میپوشن، نمیتونن لبیک بگن، مثلا به تعبیر ما انگار سنگین هر کاری میکنن نمیتونن، چهرهشون برگشته. گفتم یبن رسول الله شما چرا لبیک نمیگین، تلبیه نمیگین برای محرم شدن؟ گفتم میترسم بگم لبیک جواب بیاد لا لبیک، تعبیرت نمیگیرم. فرض کنید امام زمان علیه السلام وارد میشن بر ما، جمعیت ما وایساده، از دم در شروع میکنن سلام علیک میکنن، حال احوال میکنن، چطوری، چی میخوای، مشکلت چیه، خوبی، فلان، دوم، سوم، به شما میان میرسن، سرشون پایینه، نگاه نمیکنن، میگن که خونه خواسته بودی از ما، خونت رو جور کردیم، درست هم جور شد، ماشینت هم جور شد، مشکلات هم حل شد. بعد حضرت که میخوام برن میگید یا ابن رسول الله خیلی ممنون. بعد دوباره میگه یا صاحب الزمان، ببینی سرشون رو بلند نمی کنن. بعد که میخوان برن میگن آقا شما به همه نگاه کردین، سلام علیک کردین، چرا به من نگاه نمی کنید، با من گرم نمی گیرین؟ میگن مگه حاجت تو اینا نبود؟ مگه تو حاجت تو نمیخواستی؟ خب دادیم دیگه. اونجا چی میگی؟ میگه غلط کردم، نمیخوام حاجتم، من خواستم شما منو نگاه کنیم، نمیخوام اینا رو، نگاه کنید به من، با منم سلام علیک کنیم، با منم گرم بگیریم. بگید چطوری؟ دعا اصلش اینه، دعا اصلش اینه خدا به من نگاه کنه. آیه میفرماید خدا بهتون توجه نمیکرد اگه نمیخوندی. توجه وجهه. اصلا چرا قاطی کردیم ما حاجتو با دعا؟ خدا رو میخوای یا نمیخوای؟ بشین خدا رو صدا بزن، یا رفیق، یا شفیق، اسمشو بگو، هی صداش بزن، دعای جوشن رو ببینی؟ هی خدا رو صدا میزنی، صدا میزنی، صدا میزنی. چی میخوای؟ خدای تو که میدونی من هیچی ندارم. نه الان اومدم صدا بزنمت، هی صدات بزنم. تو من میگی چی عزیزم؟ یه جمله من آخر جلسه پیش خدمتتون شاید گفتم، اینو تکرار کنم. بچه ها دیدین از پدر مادرشون مطالباتی دارن، اینو میخوام، اونو میخوام، ولی بچه ها موقعی که به یک شرایط حادی میرسن که بند دلشون داره پاره میشه میترسن، یک کلمه بیشتر نمیگن. مامان. هیچ توضیحی نمیدن. هیچ توضیحی نمیدن. مامان. مادرها این صدا رو از بچه بشنون مثل باز شکاری میان بالای سرش. امام زمان قوسه. هیچکی خود امام زمان رو صدا نمیزنه. یا صاحب الزمان. من هیچ حاجتی ندارم. نه چون آدم خوبیم. نه. الان از شدت فقر و نیاز فقط تو رو میخوام. کیه امام زمان رو صدا بزنه؟ کیه خدا رو صدا بزنه؟ صداش بزنه. من نمیگم ما حاجت نداریم. ممکن معلومه بدبختیم. شناسنامونی که صادر کردن. ادعونی استجب لکم. خوشت میاد امام زمان هر چی میخوای بهت بده ولی نگات نکنه، تحویلت نگیره. خوشت میاد؟ نه، اصلا برات نمیارزه. کدوم بچه دوست داره پدر مادر همه کارشو مرتب بکنن ولی باهاش سرسنگین باشن؟ حرف نزنن، آروم، خوبی، موفق باشی. میگه بابا دلم ترکید، ول کنی حرفا رو. شاهد این تنبیه ها نبودین؟ من که شاهد بودم، خدای رحم کن. مادر همه چی بچه رو جور کرده بود. بچه هر چی با این مادر میکاوید ارتباط برقرار کنه، مادر راه نمیداد. آخر رفت دامن مادر رو گرفت، زار زد، گفت مامان بغلم کن. یکی از لغاتی که در ارتباط با خدای متعال همینه، پناه دادن، یعنی همین. مامان من هیچی نمیخوام. این اسباب بازی که گفتم بخر، اینا همش دروغ بود، خواستم به من توجه کنی. دیدین توی روانشناسی میگن این بچه ها که اذیت میکنن توجه میخوان. شنیدین؟ میگن این واسه این چیزها رو نخرین، توجه میخوان. خدا من اشتباه رفتم، من از تو توجه میخوام. توجه تو وجه توست، وجه تو امام زمانه. من میخوام او من نگاه کنه، نه اینکه من بی نیازم. حالا برو امشب صدا بزن، بگو خدا، بگو خالق من، رازق من، صداش بزن. اینجاست میفهمی که خدا انیس، رفیق، شفیق. به سرعت جواب میده. چی شده؟ اینجاست که آدم با ولی خدا وقتی حرف میزنه، وقت شما ببینید. حالا من نمیخوام دیگه مثالای اصحابو بزنم، مثال کسانی که مشرف شدن خدمت امام زمان علیه السلام. من بد عمل میکنم، من میرم پیش خدا، دقت کنید، حاجتم جلومه، دارم میرم. اون عالمی که حضرتو در عالم مکاشفه یا خواب دید، که بعد وصیت کرد همونجا دفنش بکنن، دید افرادی که وارد صحن امام رضا علیه السلام میشن، همونجا حضرت میگن که این کوله بارشو از رو دوشش بندازین، حاجتشو بدین. حال دیگه بیا تو با من حرف بزن، حاجت تو دم حیات داد امام رضا. میگه حالا دیگه بیا بشین، من میخوام با هم حرف بزنیم. من مولای تو هم، بیا میخوام حرف بزنیم. من که معلومه حاجت مندم که. حالا این اون اتفاقی تو ماه رمضان به راحتی این اتفاق میفته. چرا؟ چون تو ماهای دیگه که خب حالا توفیق داریم، خدا را میخوانیم، انشالله صدا میزنیم، فلانی حرفا. ولی تو ماه رمضان قضیه برعکس، خدا تو رو صدا زده، میگه بیا مهمونی من. منم که نرفتم مهمونیش. ها نرفتم دیگه. گویم نداره، من میام پیشت. مهمونی ما رمزون خود خیلی عجیب غریبه. آدرس نداده بیای. گفته من میام خونت. بساط مهمونی رو میارم پیشت. قد اقبل الیکم. اومدم پیشت. اومدم که ما هم حرف بزنیم، رفیق شیم. تو مخلوق منی، من دوستت دارم. به توجه دارم. اگه به توجه نمی کردم که چیزی ازت نمیمون. حبیب خودم امام زمان رو فرستم رو زمین، همه حواسش به توه. به تو هم گفت انا غیر مهمنی لمراعاتکم، من یادم نرفته تو را، حواسم به تو هست. ماه مبارک رمضان ماهیه که خدا مهمانی داده. در روایت هست حضرت فرمودن اگر کسی مهمانی را دعوت می کند فلیکرم ضیفه، باید مهمانشو اکرام کنه. یه وقت اگه این مهمان یه روزی توی جایی حال صابخونه رو گرفته، بدهی داره، یه خورده حسابی داره، اینجا به روش نیاره، اینجا حالشو نگیره، اینجا ظرف غذا رو جلوی افراد میذاره، جلوی این دورتر نذاره، کسی دیگر نفرسته بگی برای این غذاشو ببرید، واسه این نمیبرم من. و جعلتم من اهل کرامت الله، خدای ببخش من این تعبیر رو به کار میبرم، خدای ببخش، گویی که خدا در ماه رمضان میخواهد منت بنده‌هاشو بکشه، باید منت کشی کنه. میگه استغفار که نکردی نیامدی، خب ماه رمضان اومد، خدا شبهای جمعه انقدر میبخشه، دم افطار انقدر میبخشه، موقع سحر انقدر میبخشه، نه اونایی که استغفار میکنن، هر ساعتش اینقدر میبخشه، هی میبخشه، اینقدر میبخشه. حضرت میگن الشقی من حرم غفران الله تعالی فی ازش، کسی که محرومش از مغفرت خودمون دیگه باید خیلی بیچاره باشه، چون اصلا بنابر بخشیدنه. خدای مهمونی برای چی بساطشو پهن کردی؟ تولد کسیه، مناسبتش چیه؟ بالبرکت و رحمت و المغفره. لذا ماه مبارک رمضان ماه دعاست، ماه صدا زدن خداست، و برای اینکه این صدا زدن ما از همه وجودمون بتونیم لمس بکنیم، با همه وجود و حس بکنیم، یک کمی خدای متعال یه برنامه تنظیم کرده. من ضعیف شدم، گرسنمه، تشنمه، به سجده افتادم، اونجا قشنگتر میشه گفت خدایا این بنده ای که هیچ چه خودش نداره اینو ببخشش. اذکرو به جوع کم و عطش کم جوع و عطش یوم القیامه، گرسنه نمیشی، تشنه میشی، یاد قیامتت بیوف، خیلی وضعت خرابه اونجا. یعنی یک کاری میکنه، من این حالت غنایی که احساس میکنم همچی رو پای خودم هم این ازم گرفته میشه، قشنگ احساس ضعف میکنم، بعد میگه حالا بیا پیش من با هم صحبت بکنیم، بعد دیگه اونجا صحبت گل میندازه. انشاءالله توفیق داشته باشیم در ماه مبارک رمضان به دعا کردن، همه دعا کنیم برای هم دیگه، توفیق صدا زدن خدا، صدا زدن خدا. حاجت ها رو بنویسید، یه بار بگید همه رو به خدا، بعد بشین با خودش صحبت کنید، خودش رو صدا بزنید، و بهترین در واقع مدل صدا زدن و ادب صدا زدن همونایست که ائمه علیهم السلام به ما تعلیم کردن، امام سجاد علیه السلام، امام صادق علیه السلام. انشاءالله توفیق داشته باشیم بر خواندن خدا و خواندن کلام خدا، که هر دوی اون در ماه مبارک رمضان برایش بالاخره یه شأن خاص و یک منزلتی هست. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.